ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا در جریان یک برنامه زنده تلویزیونی به قتل رسیدند. علی اکبر صالحی با هدف بازطراحی راکتور آب سنگین عراق به چین سفر کرد. شمار حامیان توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا به 29 تن افزایش یافت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا در میانه یک برنامه زنده تلویزیونی از سوی یک تیرانداز ناشناس مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو خبرنگار که روز چهارشنبه در حال انجام یک مصاحبه با شخصی دیگر درباره گردشگری بودند، به طرز غافلگیرانه‌ای مورد هدف فرد تیرانداز قرار گرفته و جان باختند. آدام وارد، فیلمبردار 27 ساله، و آلیسون پارکر، مصاحبه‌گر 24 ساله، از کارمندان شبکه خبری مرکز و جنوب غرب ویرجینیای آمریکا از زیرمجموعه‌های CBS بودند. فرد مصاحبه شونده نیز از ناحیه کمر به شدت زخمی و در بیمارستان تحت عمل جراحی است. هنوز هویت تیرانداز یا انگیزه این تیراندازی مشخص نشده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک، آنطور که گفته شده است چند وجهی، وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده است، گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تشکیل کارگروهی برای بازطراحی نیروگاه عراق خبر داد که به گفته او علاوه بر چین، آمریکا نیز در آن مشارکت دارد. یکی دیگر از اعضای ارشد سنای آمریکا به جمع حامیان توافق اتمی با ایران پیوست. سناتور پتی مورای روز سه‌شنبه ضمن اعلام رسمی حمایت خود از توافق اتمی با تهران، دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح اتمی از سوی ایران خواند. بنا به گزارش رویترز، با پیوستن خانم مورای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها به 5 رأی موافق دیگر برای وتوی رأی احتمالی منفی سنا نیاز دارد. در این حال به گزارش فاینانشال تایمز، در حالی که تعداد حامیان توافق اتمی در سنا به 29 تن رسیده است، 4 سناتور دموکرات دیگر نیز به حمایت از این توافق تمایل دارند. مجارستان اعلام کرده است که در مواجهه با امواج مهاجران غیرقانونی، نیروهای خود را در مرزهایش مستقر خواهد کرد. دولت مجارستان روز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت که در جهت مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران، نه تنها نگهبانان مرزیش را به هلیکوپتر، پلیس و سگ مجهز می کند، بلکه در صورت لزوم به نیروهای ارتش هم متوسل خواهد شد. به گزارش رویترز، طی 2 روز اخیر در حالی بیش از 4000 مهاجر غیرقانونی از سوی پلیس مجارستان بازداشت شدند که بسیار بیشتر از این تعداد توانستند از مرز صربستان وارد مجارستان شوند. بنا به همین گزارش، بیشتر این مهاجران و پناهجویان از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان می‌آیند و در تلاشند تا خود را به کشورهای آلمان و سوئد برسانند. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی روز چهارشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسکو در هفته‌های اخیر در حالی میزبان تعدادی از سران کشورهای خاورمیانه بوده است که مشتاق ایفای نقشی مهمتر در وقایع منطقه چون بحران سوریه و درگیری با گروه حکومت اسلامی است. از طرفی آنگونه که رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند، رئیس جمهوری مصر انتظار دارد بتواند در سفر خود با شرکت دولتی روس اتم قرارداد ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای مصر را امضا کند. و دانشگاه‌های ایران حق برگزاری کنسرت موسیقی ندارند. رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران با اعلام این خبر گفت که به تمام دانشگاه‌ها این ممنوعیت ابلاغ شده است. خبرها رو شنیدید. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه، برنامه هفتگی مربوط به سینما باشید، همراه با بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. برگزاری جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران و مروری بر وضعیت امروز تئاتر ایران موضوع اصلی مجله این هفته است و مثل هر هفته هم مروری خواهیم داشت بر تحولات سینمای ایران و اکرانهای تازه سینمای جهان. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
هفته گذشته 14 جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران برگزار شد. در این جشن که با حضور چهره‌های شناخته شده نمایش ایران برگزار شد، برگزیدگان یک سال تئاتر ایران هم معرفی شدند. نمایش‌های صدای آهسته برف به کارگردانی جابر رمضانی، هم هوایی به کارگردانی افسانه ماهیان و آنک انسان به کارگردانی محمد رضایی راد به عنوان آثار برتر سال 93 تئاتر ایران معرفی شدند. این جشن علاوه بر تقدیر از برخی چهره‌های برگزیده تئاتر، اما محلی بود برای بیان نظرات انتقادی درباره وضعیت فعلی هنر نمایش ایران. نظراتی که عمدتاً از افت کیفی تئاتر ایران در چند سال اخیر حکایت داشت. این نظرات مخالف دیدگاه دیگری است که میگوید با گسترده تر شدن مخاطبان تئاتر، هنر نمایش در سالهای اخیر خلاقانه تر از هنرهای دیگر در ایران بوده است. فرزانه ابراهیم‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که خود یکی از برگزیدگان همین جشن بود، با رد این نظر میگوید نمایش ایران با وجود گسترده تر شدن مخاطبانش با افت کیفی همراه بوده است.
اتفاقی که در 4-5 سال اخیر افتاده با افتتاح سالن‌های خارج از مرکز شهر، اولا اینکه به لحاظ جغرافیایی تئاتر در تهران داره پخش میشه که یک مقداری تئاتر از مثلا مرکز داره بوده و کنار اینکه تعداد زیادی سالن خصوصی در تهران داره افتاده که به همت افراد خود تئاتر را افتاده. یعنی شما هر گروه تئاتری که میبینید که یک آموزشگاه داره، بخشی از این آموزشگاه تبدیل به یک سالن تئاتر کرده. اینها اتفاقات بسیار خودمون این بخش اقتصادی تئاتر هم در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده و این نکته یه که میگم خیلی معتقد نیستم که تئاتر ما یک تئاتر خلاق شده، به خاطر اینکه بسیاری از آدم های تئاتر ما برای اینکه بتونن فروش داشته باشن و بتونن فقی اقتصادی از تئاتر داشته باشن یک سری فعالیت ها کردن. این فعالیت هم از ابتدا از تئاترخانه ایران شهر شهریدون شروع شده و اون هم بخش آوردن چهره های شناخته شده سینما به تئاتر هست در وهله اول و حالا بیدی یک زی در اسپانسر به تئاتر هستش که اینها یک مقداری تئاتر از این هنر ناب بودن شاید در آورده، یک مقداری به سمت نوعی از نمایش برده که کمی طعنه میزنه به تئاترهای لاله‌زار.
با وجود انتقادها از سطح کیفی تئاتر ایران، اما افزایش چرخه مالی تئاتر در سالهای اخیر نکته ایست که بر اساس آمارهای موجود غیر قابل کتمان است. این موضوع باعث طرح این نکته شده که طبقه جدیدی به جمع مخاطبان تئاتر اضافه شده است. فرزانه ابراهیم‌زاده درباره درستی این نظر چنین اعتقادی دارد.
طبقه متوسط تئاتری همچنان دارن این سبک تئاتری که خودشون دنبال میکردن رو میبینن، منتها به کیفیت نازل‌تر. به نظر من شما الان دارین میبینید در سالن تئاتر شهر کارهایی روی صحنه میاد که شاید در گذشته این کارها رو نمیدیدیم. جایگاه مخاطب تئاتری که مقداری تفاوت پیدا کرده، شما ببینید در دو سه ماه گذشته یک نمایشی در تالار وحدت روی صحنه رفت که نزدیک 100,000 تومانی داشت و بازیگرهای تماما از بازیگرهای سینما استفاده شده بود. طبقه متوسط قاعدتا نمیتونه بگید که 100,000 تومان و حتی 50,000 تومان میبره برای تئاتر بخره. این اون بخش تناقضیه که من دارم میگم. وقتی که کارگردانی در تماشاخانه ایران شهر میبینه که خب این داره 100,000 تومان میفروشه به یک کار نازل و مردم میان میبینن، بجای اینکه به کیفیت کارش فکر کنه قطعا به کمیت کار و اینکه باید کارونش کنکنه فکر میکنه.
خانم ابراهیم‌زاده به دلیل گفتگو با محمد چرمشیر از چهرههای شناخته شده نسل جدید تئاتر بعد از انقلاب ایران، برنده جایزه بهترین گفتگو در جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران شد. او درباره شرایط این نسل و کارهای اخیرش چنین اعتقادی دارد.
متاسفانه الان بخشی از این بازرگان‌ها یا کار نمی‌کنن یا کارهاشون با مشکلاتی روبرو هستش، یا سعی می‌کنن که الان کارهایی رو بکنن که شاید مخاطبی که مد نظرشون هست بکنید ولی تغییر کرده باشه. البته من احساس می‌کنم که این از نفسی هستش که چون الان در مقام استادهای نسل های قبل بستر قرار گرفت که انسان به زودی میتونه راهش رو پیدا کنه، اما که این اتفاق میفته ما نمیدونم. شاید به علاوه چند شدن همه گفته او یک کسایی وارد بازی شدن که میخوان قاعده بازی رو عوض کنن، اگر توی زمین بازی تاعت بازی کنن ممکنه که اینها هم بتونن که راه خودش پیدا کنن و دوباره ما شاهد تاعت هایی باشیم که در حد استاندارد ما هستن.
در سالن‌های نمایشی تهران همکنون طیف به نسبت گسترده‌ای از آثار نمایشی قابل توجه بر صحنه است. از جمله در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش فصل شکار بادبادک‌ها کار جلال تهرانی، در تالار هما اجرای دوباره از نمایش کالیگولا کار همایون غنی‌زاده و در تئاتر باران دو نمایش کافه فرانسه کار مهران رنجبر و سعادت لرزان مردمان تیره روز کار محسن علیخانی در حال اجرا هستند.
سینمای ایران.
تصمیم رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره بین المللی فیلم ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. جدا از اعلام ناگهانی این تصمیم، انتخاب مدیر عامل خانه سینما رضا میرکریمی به عنوان دبیر این جشن با این گمان زنی همراه شده که شاید مدیریت دولتی سینما قصد واگذاری برگزاری جشنواره به سینماگران را دارد. اما جدا از این نظر، واکنش‌های انتقادی از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به این تصمیم دیده شد. آنها حذف نام فجر را به معنی کنار گذاشته شدن اصول انقلاب اسلامی در یک رویداد فرهنگی دانستند. در این زمینه تلویزیون دولتی ایران هم با پخش گزارش‌های حملاتی را متوجه سازمان سینمایی کرده است. شدت این حملات باعث شد تا حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مجبور به توضیح در این باره شود و با وجود انتشار نامه گلایه‌آمیز به محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگویی با بخش خبری 23 تلویزیون ایران چنین توضیحی درباره تغییر نام جشنواره فجر بدهد.
به این نتیجه رسیدیم که ما در اردیبهشت ماه امسال به عنوان جمهوری اسلامی ایران و به عنوان سینمایی که منادی یک سلسله ارزش‌ها و اصول و پایین ارزش‌ها و اصولش هم ایستاده، جشنواره بزرگی به نام ایران و جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم و از همه سینماگرانی که با نگاه ما همسو هستند در یک جشنواره بزرگ به نام جشنواره فیلم ایران، در اینجا ایران هم به معنای نگاه ایرانیه، یعنی نگاه ایرانی ما به سینما، برگزار کنیم و بتونیم این ادعامون رو به جهان نشون بدیم.
با وجود این توضیحات، واکنش ها همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم قلاده های طلا و از شناخته شده ترین فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از تصمیم مدیریت سازمان سینمایی خواستار صرف نظر وزارت ارشاد از تصمیم خود شده است.
سینمای جهان.
موزیکال زندگی نامه ای یک راست از کامپتن این هفته هم عملکرد خوبی داشت و توانست با 26 میلیون دلار فروش برای دومین هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی باشد. این فیلم که بر مبنای ظهور و موفقیت گروه رپ NWA در دهه‌های 80 و 90 میلادی ساخته شده، تاکنون در آمریکای شمالی 110 میلیون دلار فروش کرده که عملکرد دور از انتظاری محسوب می‌شود. Spinning records ain't paying none of the bills around here. What you talking about? I get paid. $50, Andre. You think that makes you rich? قسمت پنجم سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن با نام ملت خودسر این هفته هم جایگاه دومش را در جدول فروش حفظ کرد. با فروش 11 میلیون دلاری این هفته، مجموع فروش این اکشن در آمریکای شمالی به 157 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که با آغاز اکران این فیلم در چند بازار مهم در کشورهای دیگر، فروش جهانی آن هم در حال افزایش است و تاکنون به رقم 438 میلیون دلار رسیده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.